عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، اساتید محترم. با سومین نشست از سلسله نشست های علمی قرآن و مستشرقان در خدمت همه شما عزیزان هستیم. خب با توجه به مشکلاتی که در قطعی برق ایجاد شد، ما با این مقداری تأخیر جلسه رو آغاز کردیم. انشالله بتونیم جلسه مفید و سودمندی رو اینجا داشته باشیم. خب موضوعی که در این جلسه خدمت همه شما عزیزان هستیم و ارائه خواهد شد، بحث نظریه جدید در باب ارکان قرائت صحیح است که توسط سرور عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یوسفی مقدم، ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، ارائه خواهد شد که و دبیر علمی این نشست هم که جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبینی هستند. خب با توجه به قطعی برق توی بحث پژوهش اینجا پژوهشکده قرآن، این صدا رو حاجای مبینی نداشتن، خواستن که حالا شروع کنن آقای حاجای یوسف مقدم بحث رو ارائه بدن. حالا هر جا متن هم هست من بحث رو پیش میبرم تا صدا هم برای حاجای مبینی انشالله وصل بشه که بتونن به جلسه ملحق بشن. جناب حاجای یوسف مقدم در خدمت از ایتالیا هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. موضوع قراءات از موضوعاتی است که بسیار مهم است و مستشرقان هم بسیار مفصل به موضوع قرائت و آشنایی با مسئله موضوع قرائت و با منابعی که درباره قرائت بحث کرده اند ما را به اشکالات شبهاتی که مستشرقان در باره قرائت وارد کرده اند آشنا می کنه و به راحتی و آسانی می توانیم دیدگاه مستشرقان را نقد کنیم. اما اگر که آشنایی درستی با مسئله قرائت نداشته باشیم و با موضوعات مربوط به قرائت نداشته باشیم، به طور طبیعی ممکن است که تأثیر پذیری از دیدگاه مستشرقان در باره قرائت وجود بیاد. بنده الان اشکالاتی که در باره مسئله قرائت حتی در بین محققان خودمون وجود دارد به اون اشکالات نمی پردازم و معتقدم که به گونه تأثیر گذاری داشته است حتی در بین محققان ما و در بین حتی قاضیان ما، و بهتر این است که ما الان یک بحث شروع کنیم برای آشنایی برادران عزیزمون با مسئله قرائت و با موضوعات مربوط به قرائت یک بحثی رو آغاز کنیم. من با خودم فکر کردم که خب ما درباره مباحث قرائت که وجود داره چه بحثی رو مطرح کنیم که آشنایی دوستان با مسئله قرائت هم باشه، بیان یک نظریه هم باشه. به این جنبندی رسیدم بنده حقیر که درباره ارکان قرائت صحیح و خود قرائت صحیح یک جنبندی این حقیر دارد. این جنبندی رو خدمت دوستان ارائه بکنیم تا ببینیم که آیا دوستان درباره این جنبندی چه نظری خواهند داشت. پیش از این قضیه من توجه شما رو به این مسئله نقد جلب میکنم که درباره موضوع قرائت و اینکه چه قرائت صحیح است، از دیرباه ارکان و شرایطی برای قرائت بیان شده است. برخی از متأخرین و معاصرین ما هم درباره شرایط قرائت صحیح مطالبی رو بیان کردن. من اون دیدگاه رائج و مشهور رو خدمت شما عرض می کنم و بعد میریم سراغ ارکان قرائت صحیح یا شرایط قرائت صحیح از نظر حقیقی. خب پس از اون که قرائات در بین جامعه اسلامی فراوان شد، آمدن محققان عرصه قرائت و عالمان علم قرائت شرایطی رو برای قرائت صحیح وضع کردند که عموما سه شرط در این قضیه بیان کردند و بفرمایید سه رکن برای قرائت صحیح بیان کردند. رکن اول آن است که این قرائتی که نقل شده است درباره قرآن کریم، این قرائت باید مستند به سنت باشد، یعنی قرائت مبتنی بر اجتهاد قاری و راوی قرائت نباشد، بلکه قرائت منسوب به سنت باشد، یعنی بیان سنت رسول خدا باشد. این یکی از شرایط و ارکان قرائت صحیح. شرط دوم این که قرائت باید منطبق بر مصحف امام باشد. مراد از مصحف امام اون توحید، جریان توحید مصائف است که در زمان خلافت عثمان شکل گرفت. مصائف گوناگون جمع آوری شد به یک مصحف تبدیل شد و مصحف رائج، مصحف واحدی در بین مسلمانان رائج شد. بنابراین هر قرائتی از دیدگاه قاریان قرائت باید داخل به نوعی منطبق بر مصحف باشد. خارج از مصحفن این قرائات اعتباری ندارد. به تعبیر این قرائات، قرائات شاذی هستند که کسی به این قرائات اعتنایی نمی کند. شرط سوم این که قرائت باید به نوعی از انواع ادبیات عرب با ادبیات عرب همسویی داشته باشد، یعنی یک قرائت خلاف قواعد نحو نباید باشد، منطبق بر قواعد و ضوابط ادبی زبان عرب باید باشد. شرط سوم. این سه شرط را که به عنوان سه رکن برای قرائت صحیح بیان کرده‌اند، همواره در کتاب‌های اهل سنت جریان داشته. از زمان‌های دور تا کنون هم این سه شرط رو بیان می‌کنند که یکی بحث منطبق بر سنت بودن، سنت بودن قرائت، منطبق بر مصحف بودن قرائت و منطبق بر قواعد و ضوابط نحو بودن قرائت. این سه شرط رو برای قرائت صحیح بیان کردن. خب حالا هر قرائتی از قرائات سب باشد یا قرائات عشق باشد یا قرائاتی باشد که ممکن است داخل این قرائات سب یا عشق نباشد بلکه قرائات خارج از اینها باشد ولی منطبق بر مصحف باشد، یا این قرائات بر اساس سنت، قرائات با ضوابط قواعد نحو هم منطبق باشد و با اونها در تعارض نباشد، این قرائات از نظر اونها قرائت صحیح هست و باید به این قرائت اعتنا بشود. این مطلبی است که در کتب اهل سنت عنوان شرایط و ارکان قرائت صحیح بیان شده است. اما ما بر اساس دیدگاه خودم و دید و مذهب اهل البیت علیهم السلام، شرایط و قرائت، شرایط و ارکان قرائت صحیح رو چه می‌دانیم؟ اون چیزی که بنده می‌خوام عرض کنم. خب ببینید، ما در اینجا باید چند مسئله رو مورد توجه قرار بدیم و اون این که بالاخره قرائتی که بر رسول خدا نازل شده از یک قرائت بیشتر نبوده است، یعنی بر اساس روایات اهل البیت قرآن بر یک حرف، به تعبیر صحیح‌تر قرآن بر یک حرف نازل شده است. نه بر حروف متعدد، بر یک حرف نازل شده است. و روایاتی هم که بحث قرائات را و نزول قرآن را بر سبعت احرف بیان کرده اند، این روایات از نظر ما اعتبار سندی ندارند. اولا و ثانیا این روایات بیشترشون ناظر به محتوای قرآن کریم هستند. این تعدد مفاهیم و تعدد معارف، تنوع معارف قرآن کریم رو دارن بیان می کنن. و برخی از این روایات سبعت احرف هم ناظر به لهجه های متفاوت هستند. سبعت احرف یعنی لهجات متعدد، لهجات گوناگون. برخی از روایات هم ناظر به این مسئله است، برخی هم ناظر به لغات متنوع است که البته در قرآن کریم از لغات متعدد وجود دارد، یعنی اقوام و قبائل گوناگون که بودن لغات اونها در قرآن کریم به کار گرفته شده است. بنابراین این یک مسئله مهمی است که ما توجه بکنیم. روایات دال بر نزول قرآن بر سبعت احرف از منظر ما اعتباری ندارد و اون روایاتی معتبر است که قرآن را بر حرف واحد نازل شده که بر حرف واحد می داند. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که قرآن مهمترین منبع شناخت تشریعات اسلامی است و سایر حتی منابع هم اعتبارشون به قرآن کریم است و قرآن کریم است که به دیگر منابع حجیت و اعتبار می دهد. خب ما وقتی که می خواهیم تشریعات را از قرآن کریم استخراج کنیم، دستورالعمل زندگی از قرآن کریم استخراج کنیم، باید قرائت صحیح را بدان که قرائت صحیح چیست تا بر اساس اون قرائت صحیح این دستورات و تشریعات استخراج بشود. مسئله دیگر این است که من اینها را به طور خلاصه خدمت شما عرض میکنم چون وقت گذشته و دیر شروع شد بس، که ما بتوانیم انشاءالله فرمایشات برادران را هم بشنویم و گوش کنیم. مسئله دیگر، آیات و روایات تأکید دارند به اینکه ما قرآن را قرائت کنیم و به ثواب قرائت قرآن دست پیدا بکنیم. خب ثواب قرائت قرآن وقتی برای ما حاصل می شود که بر اساس قرآن منزل ما قرائت کرده باشیم. پس باید قرآن منزل را بشناسیم. اون قرائتی که پیغمبر اکرم بر اساس او قرائت می کردن بشناسیم تا بتوانیم به ثواب قرائت قرآن دست پیدا بکنیم. این عمل استحبابی قرائت قرآن رو انجام بدیم. مسئله دیگر این است که باز بر اساس آیات و روایات و فتوای همه فقیهان مسلمان در افزون بر قرائت سوره حمد، قرائت سوره دیگر در نماز برای ما واجب است. خب هم در قرائت سوره حمد اختلاف قرائات وجود دارد، هم در قرائات در سوره های دیگر اختلاف قرائات وجود دارد. اون قرائت صحیحی که تکلیف ما را ساقط می کند و بر اساس او امتثال تکلیف صورت می گیرد، اون قرائت صحیح چه قرائتی است که بر اساس او ما بتوانیم قرآن کریم را قرائت کرده باشیم؟ خب اینها همه به عنوان فلسفه شناخت قرائت صحیح برای ما هستند. یعنی ما بر اساس اینها می فهمیم که باید قرائت صحیح را از بین قرائات بشناسیم تا بتوانیم به فلسفه قرائت به درستی عمل کرده باشیم. خب حالا بر اساس اون چه بیان شد ما میخوام دنبال قرائت صحیح بگردیم. این قرائت صحیح از نظر بنده ارکانی دارد، چند رکن دارد که ما ارکان قرائت صحیح رو در اینجا برای شما عرض میکنیم. محصول توجه به این ارکان دستیابی به قرائت صحیح است. یعنی ما اگر این ارکان را مورد توجه قرار دادیم و به اینها عمل کردیم، نتیجه اینها این است که ما به قرائت صحیح دست پیدا می کنیم. خب حالا این عرض کنم به حضور مبارکتون که ارکان قرائت صحیح چیست؟ یکی از ارکان قرائت صحیح این است که بدانیم و توجه داشته باشیم که قرآن کریم در عهد رسول گرامی اسلام جمع آوری شد. به این صورت جمع آوری شد که هر سوره آیات اون سوره جایگاهشون مشخص شد. به عبارت دیگر تدوین آیات در داخل سوره ها جنبه توقیفی دارد. جنبه توقیفی داشتنش هم به این صورت است که یا توسط خداوند متعال نازل شد، آیاتی به صورت جمعی نازل شد و هر آیه‌ای در جایگاه خاص خود قرار گرفت، و یا اینکه به دستور پیغمبر اکرم آیات تنظیم شدن که از برخی روایات استفاده می شود که پیامبر گرامی اسلام برخی از آیاتی را که بعدها نازل شدن در سوری قرار دادن که در ابتدا نازل شدن، خودشون هم جایگاه آیه را در اون سوره معین کردند. بنابراین یا به صورت تنزیلی آیات مرتب بوده است یا به صورت حکمی آیات مرتب بوده است. علی کل حال، چه تنزیلی و چه حکمی باشد، ترتیب آیات توقیفی است و کسی حق تصرف در ترتیب آیات شریفی قرآن کریم را ندارد. آیات در سور از آغاز سوره تا انجام سوره ترتیب معین و مشخصی دارد. اما سوره های قرآن کریم بر اساس ترتیب در زمان پیامبر اکرم جمع آوری نشدند. سوره ها مشخص بودند، اما ترتیب سوره ها به اجتهاد صحابه بوده است و لذا مصاحف صحابه هر کدام ترتیب سوره ها را به میل و اجتهاد خودشون قرار داده بودند. تمام که ترتیب مصحف امیر المؤمنین علیه السلام بر اساس ترتیب نزول بوده است و مصحفی که توسط عثمان و صحابه جمع آوری شد بر اساس اجتهاد صحابه و عثمان بوده است. یعنی ترتیب موجودی که الان در اختیار ما است ترتیب اجتهادی عثمان صحابه رسول خداست که سور را آمدن ترتیبش رو مشخص کرد. بنابراین این خود این هم یک نظریه است، چون در اینجا برخی قائلن که قرآن اصلا در زمان پیغمبر گرامی اسلام جمع آوری نشد، حتی آیات در زمان صحابه جمع آوری شد، کما اینکه علامه طباطبایی رضوان الله علیه چه نظری دارد. برخی معتقدن که هم آیات و هم سور ترتیبشون توقیفی است و در زمان خود پیغمبر اکرم هم آیات تنظیم و مرتب شدن و هم سور قرآن منظم و مرتب شدن. یعنی بین ترتیب توقیفی سور و آیات در زمان پیغمبر اکرم و ترتیب اجتهادی سور و آیات در زمان صحابه، این نظری که بنده عرض کنم بین این دو نظر است که ترتیب آیات توقیفی است، چه حکمی و چه تنظیری، اما ترتیب سور جنبه توقیفی ندارد و اجتهادی است. این نظری سومی در باب همین جمع قرآن کریم است. مسئله دیگری که باید در اینجا باز به عنوان رکن قرائت توجه کرد، رکن قرائت شناخت قرائت صحیح توجه کرد، این است که حقیقت قرآن و قرائت. خب حالا اینجا این نکته اولی که ما خدمتتون عرض کردیم، نتیجه این بحث این است که بنابراین آیات در سور در زمان پیغمبر اکرم جاها مشخص بوده است و این چنین نبوده است که به اجتهاد صحابه آیات جایگاهشون مشخص بشود. و تعجب است از مرحوم علامه طباطبایی که مرتب فریاد سیاق در قرآن کریم را میزنند و هر جایی صحبت سیاق را میکنند و شاید بیشترین سخن از بهره برداری از سیاق آیات را مرحوم علامه طباطبایی نسبت به سایر مفسران بیان میکنم، ایشون بحث ترتیب آیات را هم به اجتهاد صحابه گذاشته است و بیان کرده است که البته ما در جایی نقد کردیم فرمایش مرحوم علامه طباطبایی را. بنابراین این یک نکته. نکته بعدی این که فرق بین حقیقت قرآن و قرائات، به این معنا که قرآن کریم متواتر است و قرائات بر صف بر فرضی که صحت استناد پیدا بکنن، و اینها بگیم که اینا قرائات صحیح هستند بر فرض صحت استناد و بگیم که اینا دارای سند هستند و اجتهادی نیستند و سندشون هم سند قابل قبولی هست، این قرائات اخبار آحادند و خبر متواتر نیستند. بسیاری از کسانی که این در علم قرائت بحث کردن و تدوین داشتن در برابر دیدگاه تواتر قرائات ایستادن و قرائات را متواتر نمیدانن، معتقدن که قرائات اینها احتمالات نص قرآن کریم هستند، نه اینکه اینها خودشون به اصطلاح نص قرآن کریم و نص قطعی قرآن کریم باشن. ما باید توجه به این نکته داشته باشیم که قرآن و قرائات از یکدیگر متفاوتند. قرآن متواتر است اما قرائات متواتر نیستند. نکته دیگر این که هر قرائتی که منطبق با نص قرآن کریم موجود در بین مسلمانان نباشد، اون قرائت اعتبار ندارد. چرا؟ برای اینکه جریان توحید مصاحف جریانی نیست که توسط عثمان به تنهایی شکل گرفته باشد، بلکه حرکتی بود از جانب مسلمانان، یعنی مسلمانان با توجه به اختلاف قرائات احساس خطر کردند و این احساس خطر جنبه عمومی پیدا کرد و عموماً انتقاد میکردند از جریان اختلاف قرائات، تا اینکه بسیاری آمدن پیشنهاد دادن برای اینکه این قضیه باید به یک روشی حل بشود و برطرف بشود و بعد به عثمان مطرح کردند. عثمان هم آمد مشورت کرد و با صحابه مشورت کرد و بر اساس روایاتی که ما در همین نظریه منتخب آورده ایم، یکی از کسانی که مورد مشورت امیرالمؤمنین مورد مشورت عثمان قرار گرفت امیرالمؤمنین علیه السلام بودند و حضرت به کرات هم این مسئله رو بیان کردند که ما مورد مشورت قرار گرفتیم در جریان توحید مصاحف. پس در حقیقت مصاحفی که به گونه ای انتقال دهنده قرائات متفاوت بودند، اینها آمدند به مصحف واحد تبدیل شدند و به مصحف واحد که تبدیل شدن، بسیاری از قرائات از صحنه خارج شدن. اون قرائاتی که از صحنه خارج شدن کدوم قرائاتن؟ قرائاتی هستن که با مصحف امام، به تعبیری با مصحف امام، یعنی مصحفی که اولین مصحفی که به اصطلاح موحد شد شکل گرفت توسط عثمان و صحابه رسول خدا، با اون مصحف منطبق باید باشد قرائت. هر قرائتی که با این مصحف منطبق نیست، این قرائت از دور خارج می شود و تقریبا ما می توانیم ادعا کنیم که مصحف موجود به تواتر و اجماع مسلمانان شکل گرفته است و اجماع به هر دو طریقش در اینجا هست، هم اجماع به معنای اجماع مورد نظر اهل سنت که اجماع مسلمانان رو معتبر میدانن، هم اجماع به نظر شیعه که به نظر شیعه اجماعی معتبر است که امام در اون اجماع حضور داشته باشد و به طور محسوس امام علی علیه السلام در اون زمان بودند و این نظر را تأیید کردند بر اساس روایات موجود. پس این توحید، این توحید مصاحف بر اساس نظر امام معصوم شکل گرفته است و دلیل عقلی هم هست در اینجا، صرف نظر از روایاتی که این روایات بیانگر حضور امام معصوم و نقش ایجابی امام معصوم در بحث مسئله توحید مصائف است، که ابی ابن کعب که از علاقمندان و ولایت مداران بود در این جریان ریاست اون کمیته ای رو بر عهده داشت که اینها بحث توحید مصائف رو داشتن انجام میدادن. خب علاوه بر این قضیه، ما از نظر عقل هم نمیتوانیم بپذیریم امام معصوم که وظیفه او حفظ دین و صیانت از قرآن کریم است در بین مسلمانان حضور داشته باشد و مسلمانان دست به تحریف قرآن کریم بزنند و قرآن کریم را تحریف کنند و اون امام معصوم ساکت باشد و در این زمینه حرفی نزند. ما میفهمیم که عقل اقتضا میکند که این امام باید حرفی بزند در برابر تحریف و انحرافاتی که بر اسلام و قرآن وارد میشود ایستادگی کند، و چون امام در این زمینه حرفی نزدند و سخنی نگفتند، این دلیل می شود بر این که این توحید مصائف با نظر مساعد امام شکل گرفته است. علاوه بر این که همچنان که عرض کردیم، امام در این زمینه مطالبی رو فرمودند و تأکید کردند و تأیید کردند جریان توحید مصائف را. خب این هم یک مسئله. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که همین مصحف موجود چون به خط کوفی نوشته شد و در خط کوفی اعراب گذاری و نقطه گذاری نبود، تحمل این را داشت و دارد خط کوفی که قرائات گوناگون بر او منطبق بشود. یعنی قرائاتی که خارج از مصحف امام نیستند اما متعددند، گوناگونند. به طور مثال کلمه مالک که هم ملک قرائت می شود هم مالک قرائت می شود، باعد که هم باعده و هم باعد و هم باعده و هم و این یعنی تعبیرات گوناگون، قرائات گوناگونی که در این زمینه وجود دارد، این قرائات قابل انطباقه بر مصحفن. خب اینجا ما با چی کار بود بکنیم؟ بعد از اینکه ما آمدیم در یک جریانی آمدیم، اول بحث عرض کنم به حضور قرآن رو از قرائات جدا کردیم، بعد آمدیم بحث توحید مصائف رو پیش کشیدیم و با توحید مصائف بسیاری از قرائات شاز از دامنه قرآن کریم دور شدن و تنها قرائاتی موندن که این قرائات قابل انطباق بر مصحف هستن، از این قرائات قابل انطباق بر مصحف کدوم قرائت رو ما باید بهش تمسک بکنیم، کدوم قرائت رو ما باید قبول بکنیم؟ برخی هستن که میگوین خب اهل سنت میگن تمام این قرائات حجت هست، تمام این قرائات به اصطلاح هر یک از این قرائات احتمالی از احتمالات نص قرآنند و تمام این قرائات قطعا همه این قرائات با هم دیگر نص قرآن کریم در توشون وجود دارد. به تعبیر مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه، قطعا می توانیم بگوییم که در بین این قرائات موجود قطع قرآن اصلی به اصطلاح وجود دارد. این تعبیر، این گونه تعبیراتی در بحث حجیت این قرائات مطرح است، اما ما می دانیم که از این قرائات یکشون بیشتر حجیت نیستند. روایات ما به ما میگوید که خب در اینجا به قرائات گوناگون قرائت میشود، ما چی کار باید بکنیم؟ امام میفهم به قرائتی که بین مردم است، یا امام علیه السلام میفهم قرآن بر یک حرف نازل شده است، شما نمیتوانید بر حروف متعدد قرآن کریم را قرائت بکنید. این روایات به ما میفهماند که ما باید یک قرائت را انتخاب. خب در اینجا یک نظریه وجود دارد و اون این که ما از در این قرائات متعدد وجود دارند بیاییم بگیم که محور چیست، به نظر ما محور قرائت اهل البیت علیهم السلام. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر در بین این قرائات قرائتی باشد که این قرائت منسوب به امام علیه السلام باشه، امام معصوم باشه، اهل البیت علیهم السلام باشه، و اون نسبت با سند قطعی ثابت بشود، اون قرائت اعتبارش از بقیه قرائات بیشتر است و به نظر ما اون قرائت حجت است و بقیه قرائات اعتبار و حجیتی ندارد. حالا من اینو بعدا توضیح بیشتری برای شما در این زمینه خواهم داد. محوریت قرائت اهل البیت معناش این است که خب ما قرائات دیگر هم داریم، وقتی میخوایم قرائت رو انتخاب کنیم بر محور قرائت اهل البیت قرائات دیگر رو انتخاب میکنیم. به این معنا که اجماع قاریان حجت است. بله، اجماع قاریان برای شناخت قرائت صحیح یک مسیر و طریق درستی است. اما اگر در جایی فرضاً فرض میکنیم، اگر در جایی قاریان با یکدیگر اجماع داشتند اما به روایتی که قطعی هست این روایت آمد ثابت شد که این قرائت صحیح است و اون قرائات دیگر صحیح نیستند، یعنی قرائتی که روایت داره برای ما بیان میکنه، خب ما در اینجا با تابع روایت باشیم. چون عرض کردم اون چیزی که مورد اجماع هست و اجماع به هر دو طریق و به نظر هر دو مکتب، که مکتب اهل البیت و مکتب اهل سنت هست، اجماع به هر دو نقد به هر دو مکتبش در اونجا تحقق دارد، خود توحید مصائف است. اما قراء سبعه اگر اجماع کردن، قراء عشره اگر اجماع کردن، اجماع اینها که اون اعتبار اجماع اگر در برابر قراء سبعه فرض میکنیم قرائتی از اهل البیت بیان شد که این قرائت هم برای ما با روایت قطعی ثابت شد، این الان در مجمع البیان 145 قرائت از اهل البیت نقل میکنه، در برخی از منابع دیگر حدود 350 قرائت از اهل البیت علیهم السلام نقل میکنه. خب این قرائت ها اگر که با سند قطعی ثابت شد، حالا بعض از قرائت ها که خبرهای مرسلن و حجیتی ندارن، اما اگر قرائتی با سند صحیح موثق و قطعی ثابت شد که منتسب به اهل بیت علیهم السلام است، این قرائت برای ما حجت است. محوریت به این معناست که ما اجماع قراء سبعه را قبول میکنیم، اجماع قراء عشره را قبول میکنیم، اما بر محور قرائت اهل بیت که اگر در اونجا قرائتی از اهل البیت بود، اون قرائت اجماعی مورد نظر قراء سبعه یا قراء عشره برای ما اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از نظر ما در هر موردی از قرائات موجود که امامان معصوم نظر خود را درباره قرائتی اعمال فرموده باشند و بیان کرده باشند، اون قرائت حجت است و بر سایر قرائات ترجیح دارد و ما باید بر اساس اون قرائت بکنیم و تخلف از اون قرائت برای جایز نیست. من برای شما حالا در اینجا ببینید، بذارید که یه توضیح مختصر اینجا بدم خدمتتون. قرائت صوب به اهل البیت دو جور ثابت میشه. گاهی از اوقات است که اهل البیت علیهم السلام به طور مستقیم خودشون را بیان میکنه. من یک لحظه اجازه بفرمایید من وارد بشم به این بحث که در اینجا وجود دارد. در سوره مبارکه مائده آیه 6، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى اینو دقت داشته باشید. در این اینجا یک خورد امعان نظر و توجه ویژه از جانب شما برادران گرامی اینجا لازم است. ببینید در قرآن موجود و ارجلکم آمده است، یعنی ارجلکم به نصب خونده شده است. خب اینجا یک تفاوت برداشتی در این آیه شریفه بین شیعه و اهل سنت وجود داره. اون این که خب بعضی آمدن ومسهو برؤوسکم و کلمه و ارجلکم را عط گرفتن بر فقسلو وجوهکم، همونطور که اونجا فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق داره، اینجا هم داره و ارجلکم عط شده بر اونجا، یعنی فقسلو ارجلکم هاتونم بشوری. خب اهل تشیع فقهای ما در اینجا نظرشون به این است که ارجلکم عطف است بر برؤوسکم، عطف بر برؤوسکم است، منتها بر اساس این توجیه ارجلکم را توجیه کردن که ارجلکم عطف بر محل برؤوسکم است، یعنی چنانچه
حاج آقای یوسف مقدم، حاج آقای یوسف مقدم صداتون قطع شده. الان زنگ میزنم شما الان صداتون قطع شد، بفرمایید.
خب نمیدونم دوستان متوجه شدن، چون آقای قرسمان گفتن صدا قطع شد، بنده داشتم، بله بنده داشتم عرض میکردم که آقایون فهمیدن عرض بنده رو یا نه آقای قرسبا؟
بله بله بفرمایید بفرمایید.
بله این ارجلکم را عرض میکردم که ارجلکم را بعضی از بزرگان ما آمدن گفتن که برای همسویی با قرائتی که الان هست و در مصحف موجود هست آمدن گفتن ارجلکم درست است، منصوب است، اما معطوف است به محل برؤوسکم، محل برؤوسکم معطوف است، که خود این دارای اشکالات فراوانی است. این کلمه همین که عطف بر محل دارای اشکالات فراوانی است، که ما به اون قضیه نمیخونیم، فرصت نیست بپردازیم، اما توجیه کردن این مسئله رو به این سبب، لمسهو برؤوسکم یعنی رؤوسکم و ارجلکم که عطف بر محل باشه. خب ما در اینجا وقتی که سراغ روایات اهل البیت میریم و روایاتشم که بنده از نظر سند بررسی کردم روایت درستی هست، قابل اعتماد است، این روایت که از امام علیه السلام غالب ابن حضیل سوال میکند، سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل لمسه برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین علی الخفضیه ام علی الناس، آیا با جر قرائت بکنیم یا با نس قرائت کنیم؟ حضرت فرمودن بل هی علی الخفض، باید به جر قرائت کرد، یعنی و ارجلکم باید قرائت بکنیم. پس ما از نظر این روایت رو که نگاه میکنیم، بسیار از فقهای ما همینجور فتوا دادن در گذشته که شما باید و ارجلکم قرائت بکنید، یعنی ما در برابر این قرائت اجازه نداریم و ارجلکم قرائت کنیم که اونچنان که الان در قرآن موجود است، باید و ارجلکم قرائت بکنیم. اگر کسی بیاد بگوید و ارجلکم قرائت میکنیم و عط میکنیم بر محل برؤوسکم، این اجتهاد مقابل نص است دیگه، ظاهر است که اجتهاد مقابل نص است. نص میگوید آقا و ارجلکم قرائت کن، شما میفهمید که نه، ما و همون و ارجلکم قرائت میکنیم برای همراهی با قرائت موجود در کتاب که بر اساس قرائت از عاصم هست، از کنم حضور مبارکتون و برای این همراهی کردن به نص قرائت میکنیم، ما میگیم این قرائت شما اجتهاد قابل نص است. خب ببینید این که اگر در البته اینجا که و ارجلکم قرائت شده است، در میان قراء سبعه و راویانشون نصف و نصف، یعنی نیمی به جر قرائت کردن، نیمی به نص قرائت کردن. خود حفص شعبه به جر قرائت کرده، خود قرائت عاصم شعبه به جر قرائت کرده، حفص به نصب قرائت کرده. در میان قراء عشرم هستند و غیر قراء عشره کسانی که و ارجلکم قرائت کردن بیشتر به این سمت هستند. اما در بین قراء سبعه که قراء اونها رو برخی قرائت اونها رو متواتر میدانند، نصف و نصف. ما که میگیم محوریت و قرائت اهل البیت، یعنی این که در اینجا قرائت اهل البیت محور است و ما باید و ارجلکم قرائت بکنیم، حق نداریم و ارجلکم قرائت بکنیم، که اگر قرائت کردین اجتهاد مقابل نص است. خب عرض کنم به حضورتون که پس بنابراین گاهی از اوقات است که اظهار نظر امام معصوم در باعثی صراحت دارد، اظهار نظر مستقیم فرمودن، و گاهی از اوقات اظهار نظر، اظهار نظر غیر مستقیم است. اظهار نظر نفرمودن بلکه غیر مستقیم اظهار نظر فرمودن. مثلا ببینید در این عرض کنم آیه شریفه 222 سوره مبارکه بقره، و یسالونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. خب این کلمه یطهرن رو هم یطهرن قرائت کرده، هم یطهرن قرائت کرده. ما روایتی که بیاید بگوید یطهرن قرائت بکنید نه یطهرن نداریم، اما روایات اون روایات غیر مستقیم برای ما روشن می کنند و ثابت می کنند که یطهرن قرائت صحیح است. اگر یطهرن بخوانیم لا تقربوهن حتی یطهرن، یعنی هم بستر شدن در شرایطی جایز است که زن علا افزون بر نقاء و پاکی از خون حیض غسل هم کرده باشد. معنای فعضا تا تحرنه این خواهد شد. اما اگر حتی یتحرنه، اگر گفتیم حتی یتحرنه، معناش این می شود که بعد نقا هم بستر شدن مانعی ندارد، لازم نیست که حتما غسل کرده باشد، بعد جایز باشد هم بستر شدن. این دو با یک دیگر این فرق دارد. بعد حالا البته در فاذا تطهرن فاتوهن اینجا بحث های دیگری وجود دارد که حالا ما به اون بحث ها نمی پردازیم، اما در خود کلمه یطهرن یا یطهرن این اختلاف قرائت مستلزم این دو فتوا و این دو برداشت است که یکی جواز انبستر شدن بعد النقاء والغسل، یکی جواز انبستر شدن بعد النقاء که قرائت به تخفیف باشه نه قرائت به تشدید. خب ما درباره این روایات مستقیم نداریم، اما در بین روایات ما روایاتی وجود دارد که از این روایات استفاده می شود که این قرائت یطهرنه صحیح است، یعنی قرائت به تخفیف درست است. چون که در روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که از حضرت سوال می کند و حضرت می فرمد فَإِذَنْ قَتَعَ الدَّمْ وَلَمْ يَقْتْ وَلَمْ تَقْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْشَاءَ، اگر خون منقطع شد غسلم نکرده باشد، جواز هم بستر شدن جائز است. این بیانگر است که به محض نقا هم بستر شدن جائز است. این چی برای ما ثابت می کند؟ صحت اون قرائت یطهرن را، قرائت به تخفیف را. بنابراین درست درباره این قرائت به تصریح چیزی بیان نفرموده است، اما چون در جای دیگری مطلبی رو بیان فرموده است که اون مطلب مستلزم صحت قرائت به تخفیف است، ما میگوییم امام قرائت به تخفیف را مورد تأیید قرار داده است. پس هر جا که اهل البیت علیهم السلام قرائتی را به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم تأیید کرده باشند، اون قرائت بر ما حجت است و ما باید بر اساس اون قرائت قرائت بکنیم و نه اینکه خواسته باشیم بر اساس قرائتی که رائع هست یا قرائتی که قراء گفتن قرائت بکنیم. برداشت ما هم، برداشت فقهی ما هم بر اساس همون قرائت درست هست. برداشت کلامی ما، برداشت سیاسی ما، هر برداشت علمی دیگر ما بر اساس اون قرائتی که از اهل البیت هست به اصطلاح صحیح خواهد بود. خب اینجا ما یک بحثای دیگر مطرح کردیم که حالا به اونا دیگه باز نمیپردازیم. حالا ما از این مسئله که فارغ میشیم، یعنی وقتی برای ما ثابت شد که پس ما برامون قرائت اهل البیت حجیت دارد، میریم سراغ این مسئله. بعد از قرائت اهل البیت اگر جایی برای ما ثابت نشد این مسئله از طریق اهل البیت، ما میگیم اجماع قراء خودش طریقی است برای رسیدن به قرائت صحیح. برای این که این قاریان درست است که هر یک به تنهایی احتمالی از احتمالات نص قرآن کریم است، اما همه اینها تلاششون بر این بوده است که بتوانند قرائت پیامبر گرامی اسلام را منعکس بکنند. لذا اگر همه اینها اتفاق نظر کردند و اجماع داشتند بر قرائتی، اون اجماع اونها برای ما می شود حجت و می توانیم بر اساس اون اجماع اونها عمل بکنیم. و چون در برابر اجماع این قاریان هم قرائت دیگری وجود ندارد، به نوعی می تواند کاشف از قرائت امام معصوم هم باشد این اجماع. خب حالا اگر که باز اجماع هم نبود و از اون طرف ما از جانب اهل البیت هم در بین قرائت ها قرائتی نداشتیم، اینجا چه کار باید بکنیم؟ به نظر حقیر باید به نزدیکترین قرائت، به قرائت امامان معصوم علیهم السلام مراجعه کرد. و باز از نظر عقیر نزدیکترین قرائت به قرائت امامان معصوم قرائت عاصم هست که بالاخره عرض کنم حضور مرکتون که حفص هم که داره قرائت عاصم به روایت حفص است، برای اینکه ما عاصم دو تا راوی داشته است، یکی شعبه و یکی حفص، و او در بیاناتش دارد که من بهترین قرائت را به حفص منتقل کردم و ما هم در یک مقاله ای ثابت کردیم که قرائت حفص از عاصم دارای اشکال نیست و میتواند به عنوان ملاک شناخت قرائت صحیح باشد. پس حالا ما ارکان قرائت صحیح را اگر خواسته باشیم به طور مختصر برای شما بیان بکنیم، این است: یک، اولا آیات قرآن توقیف، ترتیب آیات قرآن توقیفی هستند و ترتیب سور اجتهادی هستند. دوم این که ما باید بین قرائات و بین حقیقت قرآن تفکیک قائل بشیم. حقیقت قرآن که جاری و سائد بین مسلمین است، متواتر است، اما قرائات هر یک به تنهایی احتمالی از احتمالات نص قرآن کریم هستند. مسئله دیگر این که قرائات متواتر نیستند و بلکه قرائات به اصطلاح هر کدام به عنوان خبر واحدی هستند که دارن انتقال میدن خبر پیامبر گرامی اسلام را به مردم. پس اینا اخبار آحادن، نه خبر متواتر. دوم این که این قرائات حجیت ندارن که ما بر اساس این قرائات خواسته باشیم برداشتی تشریعی، حالا در حوزه فقه یا در حوزه کلام یا در حوزه های دیگر علمی داشته باشیم. مسئله دیگر این که هر قرائتی باید منطبق بر مصحف باشد. اگر منطبق بر مصحف نبود، اون قرائت دارای اعتبار نیست. با این حیث و با این قید، بسیاری از قرائات از دور خارج می شوند و قرائاتی اعتبار پیدا می کنند که با مصحف امام و مصحف موجود که رائج بین مسلمین است، با این مصحف انطباق داشته باشد. مسئله دیگر این که باید عرض کنم به حضور مبارکتون که محور را ما قرائت امام معصوم قرار بدیم، از بین قرائات منطبق امام اون قرائتی معتبر است که به روایت معتبر و قطعی از امام معصوم صادر شده باشد. اون قرائات بر همه قرائت ها مقدم هستند، اعم از این که اون قرائت به اظهار نظر مستقیم امام ثابت بشود برای ما یا به اظهار نظر غیر مستقیم امام اون قرائت برای ما ثابت بشود. در مرحله بعد بحث اجماع قاریان است. اجماع قاریان برای ما اجیت دارد در شرایطی که ما به قرائت امام معصوم دست پیدا نکنیم. اگر قاریان اجماع نداشته باشند، باید به نزدیکترین قرائت به قرائت امام معصوم تمسک کرد که از نظر ما نزدیکترین قرائت به قرائت امام معصوم قرائت حفص از عاصم هست. هرچند در قرائت حفص از عاصم در مواردی هم هست که با روایات مستند انطباق ندارد که باید اون موارد رو کنار گذاشت. این مجموعه این بحث بود رو در خدمت جان عزیزمون هستیم تا نظراتشون رو درباره این بحث بیان بفرمایند. فعلا
خب، تقدیم و تشکر میکنیم. ممنون هستیم از آقای یوسف مقدم به خاطر ارائه بحث قرائات. خب در خدمت دبیر محترم جلسه آقای مبینی هستیم که در اداره جلسه رو به ایشون میسپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب و پوزش از این که نتونستم زودتر خدمت بشم به خاطر مشکلات نرم افزاری و قطع برق، از جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد یوسفی مقدم خیلی تشکر میکنیم که بسیار گویا و شیوا و منظم و مرتب مباحث خودشون رو مطرح کردند و به نهایت رسوندند. حاج آقا خود ایشون جمع‌بندی خوبی هم در نهایت بحث به عمل آوردند و لذا من خیلی در این قسمت جمع‌بندی مزاحم دوستان نمیشم برای اینکه بتونیم از نظرات و سوالات عزیزان هم استفاده کنیم. فقط در حد این که من چند تا محور اصلی بحث حاج آقا رو مطرح کنم، نکاتی که طبق برداشت خودم عرض میکنم. خدمت شما عرض شود که اولا حاج آقا تأکید دارن بر قرائت واحد، وجیت قرائت واحد و تعدد قرائات رو ایشون قبول ندارند، به جهت اینکه ما برای اینکه به ثواب قرائت برسیم، برای اینکه نمازمون درست باشه، باید به قرائتی برسیم که از زمان پیامبر و توسط پیامبر نازل شده. عبارات روایات سبعت احرف رو جناب حاج آقا فرمودند که دال بر حجیت قرائت های الفاظ نیست. بله، ممکنه که
آیسته آقای قسمان قد شد فرماشت آقای مبین.
ادامه میدم دیگه برای اینکه طول نکشه. در نهایت حاج آقا یه تلاشی فرمودند که قرائت شاد رو خارج کردند و نکته مهمی که در بحث جمع قرآن ایشون دارن این هست که ترتیب آیات توقیفی هستند، حالا یا به تنزیل یا به حکم پیامبر اسلام، و تنها ترتیب سور اجتهادی است و این مصحف موجود در حقیقت ترتیب سورشون اجتهادی هستند. با این حال این مصحف موجود حجیت داره چون مورد تایید امامان معصوم علیهم السلام قرار گرفته. بر این اساس قرائات شاذی که منطبق بر مصحف موجود نباشند از دایره قرائات صحیح خارج میشن و تنها میمونن قرائات متعددی که به نوعی انطباق بر مصحف موجود دارند. و اینجا هست که ما باید با توجه به این قرائات متعدد سعی کنیم قرائات واحد صحیح رو پیدا کنیم و دلیل اینکه بعضی از قرائات متناسب با مصحف موجود هستند به این دلیلش این هست که به خط کوفی نوشته شده و بدون اعراب، ولذا تعدد قرائات منطبق با مصحف امکان داره. و نهایتا جناب استاد برای دسترسی به نظریه صحیح، نظریه درست و منتخب در باب قرائات صحیح فرمودند که محور قرائت اهل البیت علیهم السلام هست و در نتیجه باید تلاش کنیم که ببینیم چه قرائتی مورد تایید اهل البیت هست، حال یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم. و نکاتی که استاد فرمودن در این زمینه دوستان هر کس سوالی داره راجع آقای شما سوالی دارید؟ دارم آقا.
خب از آقای یوسف مقدم صدای ما رو دارید؟
بله بله من صدای شما رو دارم جناب میخواست.
خب حاج آقای طباطبایی نکته‌ای دارن حالا در خصوص مسئله شما، اگر اجازه بدیم حالا حاج آقا بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خدمت جناب حجت الاسلام و حسین حاج آقای عیسی‌زاده مسئول محترم میز قرآن پژوهشگاه مطلبی رو نوشتم که حاج آقای مبینی امر فرمودن که این رو بیان کنم. دو هفته قبل خبرگزاری ایکنا گزارشی از جلسه ای را ارائه کرده بود که ناظر علمی و منتقد شرکت کننده آن یکی از اعضای شورای علمی پژوهشکده حجت الاسلام و المسلمین فاکر میبودی بودند. در اون مجلس که بین دو محقق دانشگاهی برگزار شده بود، یکی از محققین مبنای نوشتش بر
صدای آقا جوهای تو بربه قطع شد. آقای قرسمان صدای پورت با تو بربه ما نداریم ها. جناب آقای مبینی من صدای آقای پیشبتوی ندارم.
فرمایش ایشون را مردود اعلام کرد. همان موقع به ذهن بنده رسید که با توجه به تأکید خاورشناسان و اصرار و استنادشون بر این احادیث غیر مستند که معتقد هستند همچنان که کتاب مقدس نسخ متعدد داره و باید مورد بازنویسی و چاپ انتقادی قرار بگیره، نسخ قرآن هم متعدد هست و لذا این اتفاق باید برای قرآن هم صورت بگیره. با این توجه به نظر میرسه لازم باشه تا مردود اعلام کردن این روایات مجهول صفحت رو به طور جدی در دستور کار میز قرآن پژوهشگاه و هسته مطالعات خاورشناسان و گروه مطالعات تطبیقی پژوهشگاه قرار بگیره تا ضمن رد جدی ادعای خاورشناسان و مردود اعلام کردن نظر برخی از اهل سنت از حریم قرآن دفاع جدی به عمل بیاد. نکته پایانی این که در بین خاورشناسان جان برتون در کتاب The Collection of Quran، جمع قرآن، تنها خاورشناسی است که کتاب به فارسی هم ترجمه نشده، متن انگلیسی روانی هم داره. جان برتون تنها خاورشناسی است که تأکید بر این داره صلی الله به امر حضرت حق صورت گرفته و تمامی آیات و صور هستند. در بین اهل سنت هم پژوهشگر فلسطینی محمد عزت دروازه که فکر میکنم 1985 مرحوم شد، او هم بر این عقیده اصرار دارد. لذا ضمن این که تأکید بر این تقاضای بنده این است که بحث مردود اعلام کردن احادیث صفحه تحرف و تأکید بر این که فقط ما قرائت واحدی رو داریم که جناب حجت الاسلام و المسلمین یوسفی مقدم هم در صحبتاشون اشاره کردن که شیخ طوسی از ائمه اهل بیت علیه السلام نقل کردن که قرائت فقط قرائت واحد هست. این رو حالا اگر لازم باشه در ضمن مصاحبه ها، گفتگوها و نوشته ها، الان که پژوهشگاه فرهنگ و معارف قرآن در اوج شکوفاییش هست و امکان دارد این رو بیان بکنه، مطرح بکنه تا از حریم قرآن دفاع کرده بشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر الله. آقای یوسف مقدم.
بله جناب آقای قرسمان هست، آقای مبینی، استاد محترم. فرمایشی که برادر فاضل و ارجمند من حضرت استاد پورتباتبایی فرمودن خیلی فرمایش مهمی هست. یعنی بسیاری از اشکالاتی که مستشرقان درباره متن قرآن کریم بیان کرده اند مبتنی بر نظرات نظرات و دیدگاه های اهل سنت است که با کمال تأسف بسیاری از محققان ما هم اونها رو قبول کردند و حتی قاریان ما هم در قرائت قرآن تنوع در قرائت دارند و این خودش بیانگر پذیرش قرائات گوناگون هست و ما باید تمرکز کنیم بر قرائت واحد اونچنون که از جانب اهل البیت علیهم السلام به ما تعلیم داده شده و البته همونطور که بنده عرض کردم فرایند شناخت مسیر قرائت صحیح ارکانی دارد. ما باید این ارکان رو مورد توجه قرار بدیم. این ارکانی رو که بنده برای قرائت صحیح بیان کرده ام ناظر به همین مسئله است که ما یک قرائت بیشتر نداریم و باید سعی کنیم قرائت صحیح را بشناسیم. حالا مسیر قرائت صحیح نقشه راه شناخت قرائت صحیح را اونچنون که بنده حقیر ترسیم کردم در همین ارکان است که عرض کردم. ما این ارکان را اگر به کار بگیریم و مورد توجه قرار بدهیم به قرائت صحیح دست پیدا می کنیم.
با سلام بر حاجی های یوسفی استاد بزرگوار و تشکر از محبتی که کردید و بحث زیبایتون رو ارائه دادید. صدای من دارید حاجی ها؟
بله حتی یه صدای دارید جناب صدای از کالی رو دارم.
بله عرض بشه که با توجه به این که حاجی ها یعنی حضرت استاد یوسفی این مقوله رو بحث کردن و نوشتن و در واقع میتونیم بگیم که اثبات کردن با دلائلی که آوردن، آیا سوال مطرح میشه آیا باز هم جایی این داره که ما مجددن به پیشنهاد آقای پوردبا طباطبایی در رابطه با بررسی قرار دادن این قصه توی دستور کار قرار بدیم یا نه همین ادله ای که حاجی آوردن و رد کردن اون موارد رو و اثبات کردن این طرف قصه رو همین کافی است ارائه بشه برای مردود شمردن در واقع نظرات اونها. این رو حالا ان شاءالله
من هستای تعامل استاد عزیز عرض کنم خدمتتون که
ببینیم آیا
فرمایش آقای
کفایت میکنه در رد نظرات اونها یا نه در اونها چیز جدیدی مطرح شده بود که حاجقا ملاحظه نفرمودن. به عنوان مثال رو مرز میکنم یا نه حاجقا مفصلا دیدن و در بهش توجه داشتن و در نتیجه دلائل رو مطرح کردن. این نیاز به یک تأمل جزئی داره که فرمایشات حاجقا و فرمایشات اون آقایونی که حاجقا فرمودن یه ملاحظه بشه. اگر واقعا چیز جدید پیدا شده که نیاز به بررسی داره فباها میتونیم تو دست کار قرار بدیم یکی از موضوعات یکی از آقایون هسته قرار بگیره روی این قضیه حمل بکنه. بله اون که بله دیگه حاجقا با نگاه به اون نظر از الان هم تو
من پیشنهادی دارم از تایی سوزده این کتاب علم قرائتی رو که بنده نوشتم این کتاب منتشر بشود بخش های مثلا بحث حدیث سبعت اعراف رو من بررسی کردم هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت این حدیث رو من بررسی کردم و به اصطلاح به توفیق خدای بزرگ ثابت کردم که دیدگاه شیعه که می‌فرماید ائمه معصومین علیهم السلام قرآن بر حرف واحد نازل شده است دیدگاه صائب و درستی هست. اینو من اونجا بیان کردم. اما برای اینکه یک نگاه تطبیقی بشود بین اون چه بنده گفتم با اون چه که دیگران گفتن و اون چی که مستشرقان گفتن خوب است که این کتاب در دستور کار دوستان قرار بگیره وقتی چاپ شد و اینکه این دوستان از این کتاب بتوانن جواب اونها رو بدن. به نظر من با توجه به مفادی که در این کتاب وجود دارد میتوان جواب مستشرقان را داد و میتوان جواب به کسانی که به نوعی به اصطلاح دارن دفاع از جریان استشراق میکنن و سعی دارن که قرآن کریم رو مثل تورات و مثل انجیل دارای قرائت های گوناگونی به این صورت قرار بدن که بگن که همونطور که شما همونطور که ما اناجیل متعدد داریم شما از طریق قرائات قرآن های متعدد دارید ما بتوانیم جواب اونها رو بدیم. عرض کردم جواب اونها در این کتاب بنده حقیر هست، من تا باید ناظر بشود این جواب جنبه تطبیقی پیدا بکند. بنده هم حاضر هستم که دوستانی که در این عرصه ها ورود پیدا کردن کمکشون کنم و در خدمتشون باشم.
خب حاجای یوسف مقدم، یک نکته هم بنده خدمت شما عرض کنم در خصوص این بحث ارکانی که فرمودید. یک مورد رو بحث این فرمودید که قرآن تواتر دارد، خود قرآن، اما قرائات قرآن قرآن قابل تفکیک است. آیا قرآن چیزی خارج از بحث قرائت است؟ آیا اصل کلیت قرآن رو شما میفرمایید تواتر دارد؟ این یک سوال هست که حالا خواستم مطرح کنم خدمتتون. یکم با توجه به اینکه این جلسه ما در راستای بحث مستشرقان هست و بحث سلسله نشست های علمی قرآن و مستشرقان، و یکی از اشکالاتی هم که وارد میکنم بحث تعدد قرائت هست. شما یک معیاری رو مطرح کردید که به عنوان تطبیق با نظر اهل بیت، که این شاید مورد نظر و وفاق ها شیعیان باشد، نه اینکه مورد وفاق و وفاق همه مسلمانان، یعنی همه مذاهب رو این وفاق داشته باشن. این مسئله رو ما چطور میتونیم حل کنیم؟ یعنی چطور میتونیم معیار اهل بیت رو بیاریم بذاریم وسط، بگیم معیار انتخاب قرائت صحیح هست؟ در حالی که حالا این بحثی که ما اینجا برگزار کردیم، سلسله نشست های قرآن و مستشرقان، بحث قرائت و اختلاف قرائت رو در بین امت اسلام مطرح میکنم. در خدمت شما هست.
ببینید، من تشکر میکنم، خیلی بحث خوبی رو مطرح کردید. ببینید، ما اولا بحث مصحف امام رو گفتیم حجت هست. چی؟ یعنی هر قرائتی باید با متن و نص موجود در دست ما که در زمان خلیفه سوم شکل گرفت به وسیله مصحف، این باید منطبق باشه، چون این مصحف مورد اجماع اونهاست. خب مثلا فرض بفرمایید که در این مصحف کلمه مالک و ملک قابل انطباق است، قرائاتی که قابل انطباق با این متنن، یعنی اصل این متن مورد تواتر است. به عبارت دیگر، این متن تعدد بردار دیگه نیست، این متن یک متن واحدی است، هرچند ممکن است قرائاتی بر این متن منطبق باشد، یعنی مالک باشد یا ملک، ولی متن کلمه‌ای که میم لام و کاف هست این تغییری پیدا نمی کند. توجه فرمودید، اون تعدد مصحف به وجود نمیاد، کما این که بحث تعدد انجیل مطرح است. یک مصحف از کلمه مالک، هم ملک خونده می شود هم مالک خونده می شود، اما ماده یک ماده هست. نه فهمیدید، ماده یک کلمه درش تغییراتی بوجود، صورت کلمه درش تغییراتی گهگاهی بوجود میاد، و این مواردی هم که صورت کلمه در اون تغییراتی بوجود میاد خیلی فراوان نیستن در حدی که این به اصطلاح مصحف رو از اعتبار ساقط بکنن. این یک مسئله که در این مسئله توعید مصائب اونچنین که شما فرمودید اتفاق مسلمون هاست، این دیگه اختصاص به شیعه نداره، یعنی سنی و شیعه همه بر این مسئله چکار کردن؟ اتفاق کردن. حتی ابن مسعود هم که در اون زمان قرآن خودش رو اول نداد، بعدن آمد قبول کرد این مسئله رو. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در روایات گوناگون این مسئله رو مورد قبول قرار دادن که این قرآن نباید تغییر بکنه، همین قرآنی که مسلمان ها چکار کردن؟ جمع آوریش کردن. حالا مواردی هم بنابراین روایاتی هم که ما داریم که این روایات مخالف با مصحف امام است، اون روایات یا در مقام تفسیر و تبیین این آیات شریفه قرآن هستند که حقیقت مسئله همین است، اگر مخالفت با این نص دارن، مخالف با این نص نیستن، قرائت دیگری نیستن، بلکه تفسیر این آیه شریفه هستن، نه این که اونها یک قرائت دیگری باشن، که موارد زیاده، من اینا رو تو کتاب علم قرائت آوردم مواردشو، اینا به عنوان تفسیرن و تبیینن، نه این که قرائت دیگری باشن که از ائمه صادر شدن. مگر در جای خود امام قرائت رو، مثل همین ارجلکم که عرض کردم، که راوی سوال میکند علل نسبه ام علل خفض، حضرت میفن بل هی علل خفض، ارجلکم باید
قرائت بکنید، یا مثل حتی یتحرنه یا یتحرنه، که یتحرنه یا یتحرنه که ما از روایات ائمه میفهمیم قرائت تخفیف درست.
خب ممنون، ناجوا لطف کردید. یه وقت جلسه به پایان رسید، اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید، اگر نه که ختم جلسه را همینجا اعلام میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صدا قطع شد
آقای
قرستان؟
بله
بله
بله بله
آقای قرستان.
بله بله در خدمتم.
من عرایزم
تمام در خدمت.
آقای قرستان عرایز من تمام بله. نشد.
بفرمایید بفرمایید بفرمایید.
بله این عرض می‌کردم که ببینید اون چرا که ما عرض کردیم در این مسئله، این فقط یک نکته وجود دارد که از اختصاصات شیعه هست و اون این که در قرائات امامان معصوم اعلام نظر کردن که نظر اونها مقدم است. همین ولا در بقیه ارکانی که ما بیان کردیم به نوعی مورد وفاق اهل سنت هم هست، بقیه ارکان و شرایط قرائات.
بله بله. خب ممنون، استفاده کردیم از بیانات آقای یوسف مقدم در این نشست، سومین نشست از سلسله نشست‌های قرآن و مستشرقان، و همچنین تشکر میکنیم از همه عزیزان حاضر در جلسه و همچنین دبیر محترم جلسه آقای مبینی که در خدمتشون بودیم. جلسه رو در همین جا ختم میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.